بسم الله الرحمن الرحیم. محضه خارج فقه حضرت آیت الله لجمه علوی گرگانی، کتاب صلات فی صلات الاموات، روز یک شنبه 23 بهمن ماه 1390 مطابق ما 19 ربیع الاول 1433.
الحمد لله رب العالمین و صلات و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در رابطه با بحثی بود که اگر چنانچه زن حائض در نماز میت شرکت کند، اشاره به این نکته شد که او خودش جداگانه وای بیستد، در صف قرار نگیره، بلکه تقوم منفردتن او تقوم وحدها. امام فرمود یا لا تقف با اینها، وای نست لا تقف معهم. این عبارت هایی که در روایت داشتیم، زن حائض در صف اونها قرار نگیره. خب این مطلب گفتیم به نحو وجوبه یا به نحو استحبابه. ما اشاره کردیم لسان روایات خیلی با وجوب بیشتر سازگاره، ولی علمای اصحاب هم بر استحباب کردن. ما اشاره کردیم که اگر احتیاط بشه خیلی بهتره. این بحث شدیم گذراندیم. بحثی که امروز به خواست خدا شروع میکنیم این است که حالا آیا این خانمی که میخواد وای بسه از صف مردها جدا بشه، جداگانه بشه از صفی که مردها ایستادن، یا مراد اینه که جدا بشه از صف، چه از مرد چه از زن، هر کدام باشه، این مراد کدام یک از این دوست؟ در همین هم اختلاف نظر پیش آمده. مرحوم شهید اول در ذکر فرموده روایات ما بیشتر جنبه داره که لا تقف معهم، زمیر مذکر آورده، زن با مردها وای نسته، یعنی در صف مردا قرار نگیره. روایات اکثرشون اینطوری بوده. وقت ما بیایم بگیم که زن کلن وقوفش در صف اشکال دارد، کراهت دارد یا مستحب جدا بشه، انفراد الحائض مطلق بذاریم، این نمیسازه با اخبار روایات ما. اکثرشون اینی که ولا تقف معهم. مرحوم شهید آمده تردید کرده و فرموده این کار به نظر من با روایات سازگار نباشه. پس ما بگیم که زن حائض جدا بشود از صف مردها، یعنی تو صف زنا قرار بگیره. از این موقع صاحب جواهر بهشون اعتراض کرده، فرموده این فرمایش آقای شهید کان فی غیر محله، حرف درستی نیست. منظور از این که میگه جدا وای بسه، منظور همین است که یعنی کلن از صف زنها هم جدا وایسه. گرچه راست میگی عبارت معهم به مرد میخوره، راست میفرمایید، ولیکن بعض روایات هم به صورت مطلق گفته، مثل سماعه، اون دیگه اصلا نداره. در روایت سماعه تعبیر کرده به این که زن تنها وایسد، تقوم و وحده ها، دیگه نگفته که تقوم و وحدا از صف مرد ها، معهم نداره، کلن گفته زن حائض جدا باشه تنها باشه. این خب تنها وای بسه معنیش اینه که نه در صف مرد ها باشد و نه در صف زن ها باشد. ما به این اطلاق اخذ میکنیم، کما اینکه انسیاق به ذهنم چنین میرسد که منظور اینه که مخصوص زن حائض جدا بشه، نفسا جدا بشه، اینها با زنهای طاهره در یک صف قرار نگیرن، حالا چه صف مردانه باشد و چه صف زنانه باشه، فرق نمی کنه. به اینطور ما اشاره کردیم در تأیید این نکته، بنده این اضافه کردم در تأیید این نکته که به نظر می رسد منظور این است که زن جداگانه، یعنی حائض جدا باشه، از این باب و اینکه با توجه به اینکه معهود بین مردم نوعا این طوریه که زنها همیشه در صف پشت سر مردا قرار بگیرن. متعاهد معروف بین مردم اینطوری است که اگر در یک جنازه ای حرکت میکنن، موعن اینطوریه که زنها پشت سر مردا قرار بگیرن، مردها جلو هستن، زنها پشت سر. حالا با قول معروف از آرون که میگفتن گاهی هم اختلاط پیش میاد، بله، ولی نوعیتش اینه که زنها پشت سرن. خب با بودن این حالت که متعارف اینه که زن پشت سره، بیاد بگه حائض پشت سر وایسه، اون چی شد؟ معمولا وقتی زنها پشت سر هستن، خب زن حائض هم تو همین زن هست دیگه، این قهرم پشت سر مردا هست دیگه. این شأنیت تذکر به این که زن حائض جدا وایسه و منفردن وایسد و پشت سر، این بیشتر میخوره به همون حرف صاحب جواهر، بیشتر به ذهن آدم میچسبه که منظور از انفراد، انفراد از کل صفوفه، نه انفراد از نظر صف مردها، بالخصوص از نظر صف مردها زن حائض برو. اون اگه حساب بکنی برای کل زنها همینطور مستحبه. ولی صاحب جواهر میگه ولحکم به ندبیته، ولحکم به ندبیته تأخره، نه اگر بگیم حکم کنیم که مستحبه تأخر زنها غیرها، یعنی غیر حائضم، بقیه زنها هم بگیم مستحب بس عقب جنازه مرد ها باشن، عقب مرد ها باشن، غیر و بعیده. ساجاب فهمده این خیر و بعید، این استبعاد نداره. بودن زنها پشت سر مرد استحبابش نه تنها برای حائضه، بلکه برای همه زنها بگیم مستحب اینه که زنها در پشت سر مردا، این حرف بدی نیست. بنابراین از اینی که آمدن خصوص حائض را اینجا در متن عبارت فقها ذکر کردن، این معلوم میشه نظرشون به تأخرش از کل صفوفه، یعنی امن حضر الجنازه، زن حائض از کسانی که پای جنازه حاضر میشن عقبتر وایسن. و اگر این معنا گفته بشه، به نظر میرسد که حرف بزرگان اصحاب که تأخر برای زن حائض رو مطلق گرفتن، یعنی من صفوف رجال و این صفوف نسا، این جدا کن اصلا جدا خودش حرام بگیره، این به نظر اقرب به ذهن میاد تا بگیم از مردها فقط جدا بشن. یه نکته. نکته دوم هم این نکته است که خب حالا زن جدا بشه، بازم اینجا جای سوال پیش میاد، زن حائض جدا بشه، جدا شدن هم دو جوره، حالا چه از صف مردها و یه چه از صف مطلق و صفو از زن اومد. جدا وایس زن تقوم و مفردتن، چی میشه معناش؟ تقوم و مفردتن، زن حائض تنها وایسه. خب این تنها وایسه دو جور داری، تنهایی زن دو جور قابل تصوره. چطور؟ یه موقع اینه که بگیم تنها زن وای بسه خلف رجال و نسا، پشت سر بره تنها باشه، پشت سر قرار بگیره ولی تنها باشه. یه موقع این است که نه، ممکنه بگیم زن حائض تنها باشد ولی در پشت سر هم نباشد. پس چی؟ در محاذات، در محاذات زنها، اما نه پشت سر بشه. زنها که اینجا هستن فاصله بگیره، در محاذات اینا تنها جدا جدا بیاد. خب اینم تقوم و وحده ها میشه دیگه، تقوم و منفردت هم میشه. این عبارتی که علما آوردن که از برداشت از کلمات ائمه علیهم السلام هست، یعنی عبارت امام لم تقف معهم، یا این که تقوم و مفردتن وقفت منفردتن، این کدوم میرسونه؟ انفراد وای بسه یعنی پشت سر، یا نه انفراد وای بسه هم از این که چه پشت سر باشد چه در راست محاذات باشد ولی جدا تنها وایسه؟ این علما میشه که بیشتر انس ذهنشون آمدن که پشت سر مراد باشه. دقت دارید چی میگن؟ پشت سر قرار بگیره نه محاذات. ظهور اخبار و روایات از این که میگن این تنها باشن محاذات رو نمیخواد بگه که انه پشت سر قرار میگیره تنهایی و قهرن نتیجه میشه زنهای ذات العاده‌ای که هستن دنبال جنازه اینا همه جداشون جدا میشن برن پشت سر. خب حالا که پشت سر رفتن فرض کنیم معذرت میخوام 10 تا سن جازه 10 تا زن حائض هستن 20 تا زن حائض در دنبال جنازه اینا عادت زنانه دارن. خب اینا الان کنار هم وای بسن این تقوم و فرطن درست میشه؟ اگر وصف صفت وصف محالی بگیریم بله تقوم و فرطن یعنی چه؟ یعنی بما انهو حائض جدا بشن انفراد بما حیث الحائضیه. نگاه کنید نه انفراد به حساب وجود شخصا، یه موقع بگیم تنها خودت تنها باش. خب اگر بگیم تنها خودت باشه این باید بره عقب سر، پس این زن حائض هر کدوم که بیه یکی اینجا باشه یکی پشتر باشه یکی. آره دیگه اگه به تنهایی معنا کنید و به حساب وجودی تنها بگیرید خانو تو که تنهای تنها باشه، پس کسی پشت کنارت نباشه، برو عقب برم جو. یه موقع بگیم نه تنهایی به لحاظ وصف حاله، یعنی در حالی که حائض هستن اینها جدا بشن. آقای فرمود چی میخواه؟ انفراد به حالات وصف حالی بگیریم، یعنی کسانی که حائضیت دارن اینا از طبقه طاهرات جدا بشن منفرد بشن. این اگر باشه معنیش که حالا 10 تا همسر 20 تا همسر زده حائض کنار هم برد پشت سر باشه درست بشه روایت، نه این که تقوی با وحده ها منظور وحده وجودی باشه. این هم یه نکته ایست در اینجا خواستم اشاره کنم، از کلمات علما برمیاد که نظر مبارکشون همون وحده عنوانیه نه وحده شخصی باشه، که انه زن حائض جدا بشه. این جدا شدن فرده براش اینه زن حائض با طاهرات یک جوای نستن. اگر اینجور معنا بکنیم خیلی خوب، پس اگر 10 تا 20 تا هم زن عادت دارن هستن اینا با هم هم باشن پشت سر طاهرات باشن ارادی نداره. این هم یه نکته بود که چون صاحب جواهر و آیون عزیز بزرگوار با صاحبان قلم فقهای ما در کتاباشون نیوردن اینو، ولی شاید به وضوح ظهورش واگذار کردن، چیزی در این نکته اشاره نکرده که انفراد به لحاظ وجود شخصیه یا انفراد به لحاظ حاله یعنی وصف حالی باشه. حالا ما اشاره کردیم ظاهرا آیون کرنه و به ذهن مبارکشون همون وصف حالی آمده باشه. خب اینم یه نکته که در اینجا اشاره کردیم محضر مبارکتون که از فرمایشات صاحب جواهر برمیاد. بعد در پایان مسئله صاحب جواهر یک مسئله دیگری را در همین جا عنوان کرده و اون مسئله که در اینجا باز عنوان فرمودن این است که می‌فرمایند این مسئله که آیا شخصی که حائضه فرمودن تیمم بکنی، این تیمم کردن زن حائض اینجا چه صورتی داره؟ زنی که عادت داره حائضه تیممش فایده بره اصلا مفیده؟ این چه تیممی؟ در حالی که میبینیم در روایت قرائت کردن براتون روز گذشته درسی خوندیم که حضرت تعبیر کرده بودن که یه تیمم این زن حائض تیمم بکنه، عبارت حضرت در عبارت اینجوری در یکی از روایات ها اشاره شیم و در فقه رضوی هم هست، اونجا در فقه رضوی دارد که لا بأس ان یصلی الجنوب علی الجنازه و الرجل علی غیر وضوء میتونه الا ان الحائض تقف ناحیتا، جنوب هم میتونه نماز بخونه اون مشکل نداره، ولی که در روایت دیگر این روایت سماعه بود اون دارد که ان المرأت تامس اذا حضرت الجنازه، زن حائض جنازه حاضر شد چیکار کنه؟ فقال تتیمم و تصلی علیها، تتیمم و تصلی علیها بعد و تقوم و وحدها بارزتن. این تتیمم آیا این تیمم خاصیت طهارتی داره؟ این از برای تحصیل طهارت. صاحب جواب میگه نه بابا این چه حرفی شما میزنید، زن حائض که با تیمم پاک نمیشه که، تیمم در اینجا معنای طهارت که نمیتونه باشه، صاحب جایه فرموده که این برای خاطر طهارت نیست، بلکه تیمم هم در اینجا یک عمل استحبابیه، مستحب به انجام داده بشه. ما عرض کنیم که منظور از این که میگن تیمم این همون مثل روایتی هست که در باره جنوب هم داریم که امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که لا تنم جنوبن، شب اگر جنوب شدی نخواب. امیرالمومنین میگه نخواب با جنابت تنم، پس چیکار کن؟ میگه تیمم، یه تیمم بکن، اقلن اگر غسلم نمی کنی تیمم بکن و بخواب. چرا؟ برای که روحت وقتی میخوابه میره بالا، روح تو مهمان خدا میشه، که خدای نخواسته با طهارت نباشید مهمان پیشگاه خدا رفتنه و حالا آلودگی و نجاست مناسبت نداره. یه تیمم بکن برو بالا، روحت بالا میره. همیشه میگن آقایی میگن یه وضو هم بگیرید، حتی در روایت هم داریم که آدم جنوب میخواد بخوابه وضو بگیره، بخوابه خیلی خوبه. این وضوها و تیممات اینطوری مثل همونیست که در باره آب خوردن هم داریم که تا وضو نگرفته آب نخوری، چون بدن حالت جنابتش چوریست که اثر میداره میکروب های بدن، وضو بگیرد اون وقتی که آب خوردنش و خوابیدنش هم کراهت نداره. پس میگیم وضو و تیمم در اینجور موارد طهارت فل جمله دارد. یعنی چه؟ چون اگر یادتون باشه حضرات، حتما حضور ذهن دارید، فضلای عزیز من یادتون رو شلومه بیان کرده، مرحوم شهید رحمت الله شلومه میگه این وضو گرفتن ها، این تیمم ها آیا رافع للحدث است یا مبیح للصلات متطهره؟ اونجا بحث داره که گاهی ایران کنی وضو و تیمم به اون معنا کلن رفع حدث نمی کنه، به نسبت رفع حدث میکنه. یعنی چه به نسبت؟ یعنی اون کراهتی که انسان داشت با جنابت میخواست آب بخوره، وضو گرفت اون کراهت از بین میره. اون کراهتی که داشت آدم میخواست با جنابت بخوابه، اون کراهتش از بین میره. طهارت فی الجمله به قول آینا به مناسبت، طهارتش هم فی الجمله است، نه طهارت واقعیه باشه. طهارت فی الجمله باشه وقت اینجا برای زنهای حائض هم مفید میشه. بعضی زنها اصلا مثلا خیلی معذرت میخوام بعد از امر مجامعت و وقا یه مرتبه حیض میشن، قبل از اینکه برن غسل بکنن برای جنابتشون حیض میشن. خب اینا عادت میشن الان، حالا اینا عادت شدن، الان میخواد بنده خدا خب تا چند روزی که عادته خب غذا بخوره، بخوابه، بلند شه، بشینه. اینجا حالا اگه بخواد بره در همین حالت، در همین حالت بره مثلا غسل جنابت بکنه، این غسل جنابتش یا تیممش مفیده یا نه؟ اینجا از آن چون در روایت داره که لعنه مبتلا به اخبث شده، یادتون باشه را جنابت هر در بگین مبتلا به اخبثه از جنابت، این حالت زنانگیش بالاتر از جنابتش. ولی در این حال اگر رفت غسل کرد چه اشکال داره؟ بگیم بره غسل بکنه به عنوان رفع اون کراهت، کراهت هایی که در حال جنابت داره، که آدم جنوب غذا بخواد بخوره، آب بخوره، بخواد بخوابه، کراهت داره، غسل بره. خب وقت اینجا سر یک مسئله در میاره که چی؟ حالا اگر این زن غسل جنابت کرد در زمان ایام عادت، بعد از این که پاک شد، این غسل جنابت که به دردش نمیخوره، با یه غسل جنابت دیگه بکنه، آخ اون غسل جنابت دوم میتونه باش نماز بخونه یا نمیشه؟ باز اونجا علما بحث کردن، ماشاءالله خدا رحمتشان کنه، که غسل دوم آیا غسل مبیح صلات هست که دیگه بدون وضو باشه یا احتیاطا باید وضو هم بگیره. اونجا بعضی از علما قائل به احتیاط که میگن اگر دیگه بعدم غسل جنابت کرد احتیاطا وضو هم بگیره، که شاید اون غسل جنابت وسط حالتش مثلا، حالا خواستم یه مسئله رو خدمتتون توضیح داده باشم، بگذرم ازش. اینجا مرحوم صاحب جواهر میفرماید که لیس هذا تیمم لتحصیل طهاره. آیون میدونن زن مالم یعنی قطع دمها، زن تا دمش قطع نشه طهارت به دست نمیاد. پس این تیمم برای چیه؟ این رفع این حالت ازاله که راحت حدثیه، این برای خاطر اینه. خب حالا که اینجور شد پس امرش چی میشه؟ تتیمم و تصلی علیها. این تتیمم واجبه یا مستحبه؟ علما میگن نه مستحب واجب نیست. این تیممی که از امام فرمود تتیمم با این که فعل مضارعه مقام انشائه، ولی آیون حمله بر استحباب کردن، فرمودن مستحب. به چرا؟ برای که امام فرمود الجنوب و یصلی علیها، چی نگفته اصلا. الان براتون قرائت کردم، امام فرمود یصلی علیها علی غیر وضو الجنوب یصلی علیها، معنیش بس مصلی اشکال نداره. زن حائض هم میتونه، همینجا دید روایت سلام خوندم، حائض هم میتونه بخوند الا این کرنه و فیناهیته. روایت فقه رضوی دیدی که فرمود جنوب هم میتونه نماز بخونه، مردم بدون وضو میتونه نماز، ول حائض هم میتونه الا ان الحائض حائضته و فیناهیته. پس معلوم میشه تیممش چی میشه؟ مستحبی میشه. توجه همه چرمین، پس هم تیمم مستحبه، هم خلف النساء بودنش مستحبه، به منساق روایت برست میده که تمام این موارد حالت استحبابی داره. خب الحمدلله این مسئله تمام شد. مسئله بعدی عبارت مد اینه از سالس، اینه القسم سالس فی کیفیت سلات، در کیفیت نماز میته. و هی خمس تکبیرات، نماز برای شخص مؤمن 5 تکبیر میخواد. و هی خمس تکبیرات، در این که برای مؤمن 5 تکبیر لازمه، این چیزیست که لا خلاف فی بین ما، بین ما امامیه هیچ اختلاف نیست، از علماء امامیه یک نفر مخالفت نکرده، بلل اجماع به قسمه علیه، هم اجماع منقول داریم هم اجماع محصل، هر دو هست. بلکه منقول از اجماع به قول صاحب جواهر میگه کان مستفیدن بل متواترن ماشاءالله. اجماع منقول مستفیده، یعنی خیلی ها نقد کردن اجماع رو، بلکه متواتره. همچنان که نصوصی هم که در اینجا وارد شده در باره که ما نماز میت 5 تکبیر، این هم نصوص متواتر است، مستفیده است، متواتره. ماشاءالله روایت اینجا خیلی زیاد داریم. حالا من شماره بهتون میدم، حالا شما اگه خواستی خود روایت هم ننویسید ننویسید، شماره بهتون میدم، روایتش هم براتون میخونم، چون تقریبا هم سیاقن عبارت ها، مضمون ها نتیجه خیلی نزدیکه به همه. اخبار متواتره ای داریم که نماز میت 5 تکبیر داره. مثلا الان یکی از روایات خبر ابی بکر حضرمیه، روایت حدیث 4 در باب 5 از ابواب صلات الجنازه در جلد دوم وسالشه، حدیث 4 روایت ابی بکر حضرمیه، قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر سلام الله علیه بهش فرموده، قال ابو جعفر یا ابا بکر تدری کم الصلات علی المیت، تدری کم الصلات علی المیت، هیچ میدونید که برای میت چند تا نمازی؟ صلات مراد تکبیره، باید بگیریم کم الصلات یعنی تکبیره مراده. کم الصلات علی المیت؟ قلت الله ارشد نه، قال خمس تکبیرات، قال خمس تکبیرات، 5 تکبیر داره. فتدری من عین اخذت الخمس، فتدری میدونی، فتدری من عین اخذت الخمس، هیچ میدونی چرا 5 تکبیر شد؟ وجهشو میدونی چیه؟ قلت الله عرض کردن نمیدونم، قلت الله، قال اخذت الخمس تکبیرات عن الخمس صلوات من کل صلات تکبیره. حضرت فرمود وجهش اینه، اخذت الخمس تکبیرات، 5 تکبیر برای نماز میت گرفته شده. چرا 5؟ عن الخمس صلوات، از 5 نمازهایی که ما داریم، نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا. تعبد عن الخمس صلوات من کل صلوات تکبیره، از برای هر نمازی یک تکبیر صاف شده و شنگ علتش هم امام گفت. روایت بعدی حدیث سه همین بابه، خبر جعفر ابن جعفر الجعفر، یعنی سلیمان ابن جعفر، به نام سلیمان ابن جعفر، سلیمان ابن جعفر الجعفری، عن ابی، عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث سوم در همین باب پنج. قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله تبارک و تعالی فرض الصلاه خمسا، خدا نماز بر ما چند تا واجب کرده؟ پنج تا. ان الله تبارک و تعالی فرض الصلاه خمسا و جعل للمیت من کل صلات تکبیره، برای میت از هر نمازی یه تکبیر گذاشته شده. برای تعالی مرفوعه حماد دیگه باشه، فردا وقت تو ایجاب نمی کنه. و صلی الله علی محمد و آله.